کنم. پرسشی که من اینجا بنا دارم پاسخ اجمالی براش فراهم بکنم اینه که نقش آفرینی بسیار پررنگ نیروهای سیاسی که نه بنابر انتخاب بلاواسطه و بلا شرط مردم بر مسند قدرت تکیه زدند، چه تأثیراتی بر روند تکوین اون چیزی که غالبا نظام سرمایه‌داری متعارف نامیده میشه بر جای گذارده. این پرسشی که اینجا مطرح کردم در واقع درباره نحوه تأثیرگذاری نوع خاصی از الگوی توزیع قدرت در عرصه سیاست بر نوع نظام اقتصادی در عرصه اقتصاد هستش. به عبارت دیگه اینجا بنا دارم رابطه دو پدیده رو با یکدیگه در دو سپهر متمایز اما عمیقا مرتبط بررسی بکنم. یعنی از یک سو احاله بخش اعظمی از قدرت در عرصه سیاست به نیروهایی که قدرتشون رو مستقیم و بلاواسطه از مردم نمیگیرند به واسطه شکست آرمان مشروط خواهی، و از سوی دیگه نوع نظام اقتصادی در جامعه‌ای که محمل بروز چنین الگوی توزیع قدرت سیاسی است. در پاسخ به این پرسش من گرچه از جمله به علت ضیق وقت روایتی تجربی به دست نمیدم، اما در تجربه ایران چهار دهه اخیر تکیه میکنم، یعنی بر تاریخ تجربی مقطعی از حیات سیاسی ایران که مشروط خواهی چه رسد به جمهوری خواهی همواره با سدهایی سدید مواجه بوده. بنا دارم به لحاظ نظری اجمالا نشون بدم که نوع خاص الگوی توزیع قدرت سیاسی در ایران امروز که بازتاب برساختن موفقیت آمیز سدهای سکندر در برابر مشروط خواهی و به طریق اولا در برابر جمهوری خواهی هستش، چه سهمی در شکل‌گیری برخی خاصبودگی های نامیمون نظام اقتصادی در ایران کنونی داشته. حالا که سوالم روشن شد احیانا با شرحی اجمالی از کلیدی ترین خاصبودگی ها و ویژگی های خاص زیانبار اقتصاد ایران طی دهه های اخیر شروع میکنم. ما در سه سپهر اصلی اقتصاد ایران با سه بحران بسیار کلیدی مواجه هستیم که امروز به عینه میبینیم به محدوده های بسیار هشدارآمیزی رسیدند. در قلمرو تولید ارزش، یعنی در قلمرو تولید کالاها و خدمات، با این واقعیت مواجه هستیم که منابع اقتصادی که به زیان اکثریت توده ها به شکل های گوناگون در دستان اقلیت های بخش خصوصی، بخش دولتی یا بخش شبه دولتی تمرکز پیدا کرده، عمدتاً راه میبره به سمت فعالیت های نامولد، و این چیرگی فعالیت های اقتصادی و غیر اقتصادی نامولد در فعالیت های اقتصادی مولد مسبب بحران تولید ارزش، مسبب بحران تولید کالاها و خدمات در اقتصاد ایران شده. این یک. دو، در قلمرو تحقق ارزش، یعنی قلمرویی که بناست برای کالاها و خدماتی که در اقتصاد ملی علارغم اینکه بخش‌های نامولد بر اینها چیرگی دارن تولید شده، تقاضای مؤثر کافی حاصل بشه، نیز ما دچار بحران هستیم. این تقاضای مؤثر کافی، یعنی خلاصه کالاها و خدمات تولید شده در داخل، اگه قرار باشه به فروش برسن، در انبارها کود نشن و جریان انباشت سرمایه رو متوقف نکنن، باید یا در بازارهای ملی به فروش برسن، تقاضای مؤثر داشته باشن، یا در بازارهای بین المللی. ما در بازارهای داخلیمون با این معضل مواجه هستیم که چون سرمایه تجاری در حکم واسطه بین تولید کنندگان خارجی و مصرف کنندگان داخلی غلبه داره بر تولید کنندگان داخلی، عملا بازارهای داخلی ما رو، تقاضای مؤثر بازارهای ملیمون رو تا حد زیادی هدایت میکنه به سمت خریداری کالاها و خدمات تولید کنندگان خارجی. از سوی دیگه سوای نفت و مشتقات اون ما امکان چندان زیادی نداشتیم، به تجربه میبینیم، در کسب سهمی متناسب از تقاضا در بازارهای بین‌المللی. این دو ویژگی، یعنی ضعف در بازارهای داخلی و فشل بودن در بازارهای بین‌المللی کالاها و خدمات، بحران دوم رو پدید آورده، بحران تحقق ارزش، بحران کسب تقاضای مؤثر کافی برای کالاها و خدمات تولید شده در داخل. سومین مسئله و سومین قلمرو نیز قلمرو انباشت مجدده. علارغم ضعف تولید، علارغم ضعف تقاضا، به هر حال واحدهای مولدی داریم که به سوداوری میرسن، یا نیز درآمدهای نفتی که صادر شدن، به اقتصاد تزریق شدن. حالا پرسش اینه، اینها، اون سود و این درآمدهای نفتی از نو در اقتصاد ایران انباشت می شوند یا نمی شوند؟ معضلی که داریم در ایران این است که سرمایه برداری از اقتصاد ایران بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران همواره غلبه داشته. این معضل بحران انباشت زدائی در اقتصاد ایران رو رقم زده. این سه بحران در اقتصاد ایران در واقع مهمترین خاصبودگی نظام اقتصادی ما رو شکل داده. تضعیف مستمر تولید سرمایه‌دارانه در دهه‌های اخیر. پرسشی که مطرح کردم این بود که الگوی ضد مشروط خواه و به طریق اولا ضد جمهوری خواه توزیع قدرت در عرصه سیاست ایران طی دهه‌های اخیر چه سهمی در تشدید این خاصبودگی اقتصاد ایران داشته و با چه دینامیسم هایی این سهم رو رقم زده. برای توضیح این سهم و شرح این دینامیسم ها دوباره به سه حوزه اقتصادی بحران زده پیش گفته‌ای که لحظات پیش بهشون اشاره کردم باز می‌گردم. از حوزه تولید ارزش، از حوزه تولید کالاها و خدمات شروع می‌کنم و در این حال بین سه هویت اقتصادی، یعنی بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش شبه دولتی که در ایران عمدتاً شامل 22 نهاد معظم اقتصادی است که ارزیابی‌های گوناگون میگن بین 40 تا 60 درصد تولید ناخالص داخلی، یعنی ارزش کلی کلیه و کالاها و خدماتی که در یک سال در اقتصاد تولید میشه رو در دست خودشون دارن. این سه نهاد رو اگر مجزا در نظر بگیریم میبینیم که الگوی ضد مشروط خواه توزیع قدرت سیاسی در ایران در بخش دولتی به نحوی، در بخش خصوصی به قراری که شهر میدم به نحو دیگر، و در بخش شبه دولتی با ترکیبی از بخش‌های خصوصی و بخش دولتی به روایتی که الان اجمالاً شرح خواهم داد، باعث هدایت منابع اقتصادی کمیاب به سمت فعالیت‌های نامولد میشه و از این راه گذر این پدیده در عرصه سیاست بحران تولید کالاها و خدمات در عرصه اقتصاد رو نه اینکه شکل میده بلکه تشدید میکنه، چون پیش از این الگو هم این بحران وجود داشته. این پدیده در حوزه سیاست اون پدیده در اقتصاد رو تشدید میکنه. از بخش دولتی شروع میکنم. در بخش دولتی ما شاهد تخصیص وزن نامتناسبی از بودجه های دولت نه به انباشت سرمایه، نه به هزینه هایی که معطوفن به برآوردن مطالبات اجتماعی و اقتصادی اقشار و طبقات گوناگون اقتصادی، بلکه به مجموعه عملیاتی در حقیقت در گستره ملی معطوف میکنه و تخصیص میده که در حقیقت کارکردش عبارت است از تحمیل سلیقه اقلیت حکومت کنندگان به اکثریت حکومت شوندگان در حوزه های گوناگون فرهنگی و اجتماعی و سیاسی. یعنی شهروندان آنگونه بزیان، بنوشند، بپوشند، بخوانند، بنویسند، باشند و بشوند، خلاصه که اقلیت حکومت کنندهی که مستقل از آرای مردمی به قدرت میرسه طلب میکنه. این هر کارکرد مناسب آن جهانی اگر داشته باشه، دست کم میدونیم در این جهان کارکردش تولید کالاها و خدمات نیست. من ارزش گذاری نمی کنم، توصیف دارم میکنم. اونا میتونه در واقع کارکردهای دیگری داشته باشه که کسانی مدافع اون کارکردها باشن، اما اون کارکردها هر چه باشه در کالا، در بازارهای کالاها و خدمات باعث افزایش تولید نمیشه. این گسستگی پروسه انتخاب و در واقع پروسه گمارش نیروهای سیاسی مجزا از اراده و آرای مردمی در ذات خودش انبساط هرچه بیشتر این نوع بودجه دولتی به فعالیت‌های از این دست رو که به مصادیقش اشاره نکردم اما به روح و ماهیتش ارجاع دادم رو پدید میاره. یعنی به طور مستمر آنچه که شکاف بین دولت و ملت به معنای وسیعی که آقای دکتر توفیق فرصت نکردن در بخش دوم ناگفته بحثشون توضیح بدن، هرچه بیشتر بشه این هزینه های نامولد هم بیشتر میشه. در اقتصاد ایران دولت همواره در دهه های گذشته بزرگ و بزرگ و بزرگتر شده، اما نه اون بخش از دولت که خدمات اجتماعی ارائه میده، اما نه اون بخش از دولت که چه به دست خودش چه از رهگذر تمهید زمینه های لازم برای بخش خصوصی انباشت سرمایه را افزایش میده. هیچ کدوم از این دو بخش افزایش پیدا نکردن. از قضا اولی یعنی بخش خدمات اجتماعی دولت هم سهمش به کل اقتصاد رو به کاهش گذاشته. پروژه کوچکسازی نولیبرال به تحقق پیوسته. در این حال کلیت دولت بزرگتر شده. چرا؟ به خاطر رشد سرطانی اون نوع هزینه هایی که معطوف است به تحمیل سلیقه های اقلیت حکومت کننده به اکثریت حکومت شونده که به سهم خودش در تشدید بحران تولید ارزش نقش فراوانی داره. در بخش خصوصی تخصیص نامتناسب منابع اقتصادی به فعالیت های اقتصادی نامولد کاملا دینامیسم متفاوتی داره. فعالیت های نامولد لحاظ اقتصادی در مقایسه با فعالیت های مولد هم طول دوره بازگشت سرمایه شون کمتره، هم نرخ سود بالاتری داشته اند از دیرباز تا کنون در اقتصاد ایران، هم تحرک سرمایه در اونها بالاتر یعنی نقد پذیر شدنشون به مراتب بیشتر هستش، و البته یک عامل دیگر اگر نهادهای قدرت یاریگر باشن، کمک حال کارگزاری که این نوع فعالیت اقتصادی نامولد رو انجام میده باشن، ریسک کمتری رو هم اون فعالیت اقتصادی نامولد متحمل میشه. تمام شهروندان اگر مبنا رو روی کاغذ در واقع معیارهای حقوقی بگیریم، طبق تعریف میتونن سرمایه‌ای که بنابر نظام‌های حقوقی مشروع شناخته میشه مالکیتش برای فرد رو به این یا اون فعالیت اختصاص بدن. اما فقط نهادهای صاحب قدرت که اگر فصولی و موادی از قانون اساسی رو نگاه بکنیم راحت‌تر میشه درک کردش که در واقع تراکم این قدرت در کدام بخش‌های نظام حکومتی ما بیشتره یاری رسان باشن، نیروهای زیر چتر اونها میتونن سرمایه‌ای با ریسک کمتر رو در فعالیت‌های نامولد داشته باشن. اتفاقی که در تمام این سال‌ها افتاده این استش که گرچه در واقع توزیع فعالیت‌های اقتصادی نامولد بین طبقات بالای اجتماعی تقریباً توزیع در واقع همگنی داره، نرمالی داره، اما به دلایلی اونقدر که به سالهای اولیه چند دهه اخیر برمیگرده آغازگر امواج شروع کننده فعالیت‌های نامولد غالبا نیروهای نزدیک به هسته‌های اصلی قدرت بودن. چرا؟ چون به گمرک، به نهادهایی که اجازه برای خلق پول و اعتبار میدن بدون کنترل بانک مرکزی، چون به اطلاعات بورس، اطلاعات منظور من واقعا اینفورمیشنه نه اینتلیجنس و اینجور حرفا، چون به کجا و کجا و کجا نزدیکتر هستن، ریسک سرمایه برای اینها کمتره. تو چنین چارچوبی هست که اون الگوی توزیع قدرتی که ضد مشروطه و ضد جمهوری هست گرایش و استعداد بیشتری داره برای هدایت منابع اقتصادی کمیاب به سمت فعالیت‌های اقتصادی نامولد در بخش خصوصی. در بخش‌های شبه دولتی نیز، یعنی بخش‌هایی که مثل دولت برخوردارند از حق انحصاری اعمال زور مشروع، اما در این حال ضرورت و الزامی ندارند برای پاسخگویی به نهادهای منتخب، مجلس، دولت به معنی قوه مجریه و نیز شوراهای شهر. در این بخش‌ها نیز در واقعیت هم با ترکیبی از دینامیس‌هایی که در بخش دولتی و بخش خصوصی لحظاتی پیش شرح دادم عملاً و به تجربه که من وارد وجه تجربیش نمیشم، شاهد تخصیص حجم عظیمی از منابع، حجم نامتناسب و البته عظیمی از منابع اقتصادی به سمت فعالیت‌های اقتصادی نامولد است. این برایند رفتار بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش‌های شبه دولتی یگان علت ظهور و استمرار بحران تولید ارزش، تولید کالاها و خدمات در اقتصاد ایران نیستن. اما بنابر ارزیابی من و بنابر شناختی که از اقتصاد ایران دارم، اونقدر که به حوزه سیاست نه حوزه‌های فرهنگ و و و برمیگرده، مهمترین علت استمرار و تشدید بحران تولید هست. از حوزه نخست سخن گفتم، یعنی جایی که در حقیقت منابع اقتصادی و فعالیت‌های مولد یا غیر مولد اختصاص پیدا می‌کنند. اون بخش از منابع که به فعالیت‌های مولد اختصاص پیدا می‌کنند در حوزه دوم، قلمرو تحقق ارزش، ما شاهد هستیم که باز اون الگوی مشروط ستیز توزیع قدرت سیاسی در عرصه سیاست به سهم خودش نقش‌آفرینه در تشدید بحران خاص این حوزه، یعنی بحران تحقق ارزش، یعنی بحران کسب تقاضای مؤثر کافی برای کالاها و خدمات تولید شده در داخل. از چه طریق؟ من اینجا یقین دارم بین رفتار و عملکرد بخش خصوصی و بخش دولتی و بخش‌های در واقع شبه دولتی تفاوت وجود داره، ولی دست کم تا کنون نتونستم این بحث رو از لحاظ نظری برای خودم صورت بندی کنم، بنابراین این رو ناخواسته به دلیل جهل خودم یک کاسه عرضه میکنم. به دلیل غلبه سرمایه تجاری بر تولید داخلی، سرمایه تجاری چنانچه دسترسی به نهادهای قدرت داشته باشه، اعم از این که اون نهادهای قدرت زیر نگین بخشهای مشروط ستیز باشن یا تحت نفوذش باشن، از این امکان برخورداره که با هزینه کمتری، یک، با ریسک پایینتری، دو، و با طول دوره برگشت کوتاه‌تری برای سرمایه‌اش دست به واردات بزنه. در مبادی گمرکی و غیر گمرکی، خصوصا منظورم از غیر گمرکی قاچاق نیست و نیز حوزه قاچاق، اسکله‌هایی که در حقیقت غیر قانونی و غیر ازالک هستن، من و شما واجهش رو خلق نکردیم. رقبای سیاسی در زدن زیراب همدیگه، زمان، برههای دعوا، اینها رو روی کردن. الگوی ضد مشروطه توزیع قدرت سیاسی یکی از عوامل تشدید واردات قاچاق که درصد قابل توجهی از کلیه واردات ما هست رو سبب میشه، که به سهم خودش در حقیقت تشدید بحران تحقق ارزش نقش آفرینی میکنه. در حوزه سوم، حوزه انباشت مجدد سرمایه، هم این الگوی مشروط ستیز توزیع قدرت سیاسی به شدت در فرار و خروج، به شرطی که توضیح خواهم داد، فرار و خروج سرمایه از اقتصاد ایران نقش داره. یعنی مازادی که از فعالیت‌های مولد علارغم بحران تولید، علارغم بحران تحقق ارزش پدید میاد، و نیز نفتی که مجزا از این فعالیت‌ها از کانال دیگری وارد اقتصاد ایران شده، پرسش اینه آیا سرمایه‌گذاری مجدد میشن در اقتصاد ایران یا خیر؟ بخش عظیمی از این مازاد و درآمد نفتی مشمول خروج از کشور میشن، مشمول سرمایه برداری از اقتصاد ایران میشن، از چهار طریق عمده‌ای که در هر چهار موردش نقش‌آفرینی الگوی مشروط ستیز توزیع قدرت سیاسی نقشی به سهم خودش داره. اول، باعث به سهم خودش، البته نه یگانه عامل بلکه یکی از عوامل، فرار سرمایه های کلان بخش خصوصی میشه. چرا؟ چون کارگزاران دان درشت مستقل یا کمپایگاه در قدرت سیاسی تو حوزه بخش خصوصی با رقبایی مواجه هستند که از همه حیث در بهترین حالت با اونها شرایط برابر دارن، جز این که اینها ریسک سرمایهشون به مراتب پایین تر هستش، و به عبارت ساده تر امکان رقابت کمتری رو با رقبای داخلی وصل به نهادهای قدرت خودشون دارن. یکی از علل خروج سرمایه های کلان بخش خصوصی همین رابطه نابرابر در حوزه رقابتی است که عرض کردم. سوای این، الگوی توزیع قدرت مربوطه‌ای که بارها بهش اشاره کردم، یکی از و از قضا این بار مهمترین عامل فرار سرمایه های خرد طبقه متوسط در بخش خصوصی میشه. سرمایه های کلان فرار میکنن به فراسوی مرزها برای کسب سود انتظاری بیشتر به انگیزه اقتصادی. سرمایه های خرد متعلق به طبقه متوسط اما برای کسب سود اقتصادی بیشتر به اون سمت مرزها حرکت نمی کنن. سرمایه های خرد از آن اعضای طبقه متوسط هستند که به دلایل عدیده می بینن از حقوق اجتماعی و اقتصادی و حقوق مدنی و سیاسی شهروندی کمتری در این کشور برخوردار هستند در قیاس با کشورهای دیگه. یعنی فاکتوری که خودش معلول در واقع عملکرد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی نیروی مستقل از آرای مردمی است، و به دلیل این نارضایتی و برای کسب حقوق اجتماعی، مدنی و سیاسی شهروندی بیشتر در ممالک دیگه با پاهاشون رأی میدن، یعنی مهاجرت میکنن. همپای این مهاجرت برخلاف صاحبان سرمایه کلان که چون سرمایه های کلان دارن هم میتونن این سمت هم اون سمت جایگاهی داشته باشن، اعضای طبقه متوسط همپای این مهاجرت همیشگی همراه خودشون سرمایه های خوردشون رو هم میبرن. یکی از علل این فرار سرمایه ها در سطح خورد در واقع الگوی توزیع قدرت سیاسی است که عرض کردم. سومین لایه در سومین حوزه مورد بحثم فرار سرمایه های اعضای تکنوکراسی دولتی است در رده های گوناگون. به چه معنا؟ به این معنا که حضور این نوع الگوی توزیع قدرت سیاسی هر چقدر هم که فضای کنونی باثبات باشه میتونه چشمنداز بی‌ثباتی رو در آینده متصور بکنه نزد اذهان، چه به تاریخ در واقع 70-80-90 سال 100 سال گذشته خودمون نگاه بکنیم، چه به تاریخ پس از بهار عربی منطقه خاورمیانه. الگوهای فراوانی هست که به نیروهای تکنوکراتیک میگه که امکان داره این نظم، این سلسله مراتب دستخوش بی‌ثباتی بشه، تو چنین چارچوبی همه داشته هاتو، همه تخم مرغ هاتو در یک سبد نگذار. در سبدهای کانادا و لندن و آمریکا و کجا و کجا و کجا عمدتاً از طریق فرستادن فرزندان، نسل دوم و خرید دارایی و چه و چه هم چیزی برای فردای احتمالی خودت نگه دار. بخشی از فرار سرمایه ما که البته در مورد این نمیشه رقمی ارائه داد، نمیشه، نه به من اینکه اجازه این وجود نداره، نه تخمین جدی وجود نداره، برآوردی وجود نداره، ولی این حس همگانی هست که این رقم نباید کوچک باشه، به این فرار سرمایه تکنوکرات ها برمیگرده. چهارمین رده در سومین حوزه که محل بحثم بود خروج، نه دیگه فرار، خروج سرمایه برای تحقق اهداف سیاست خارجی است که غالبا در حقیقت در هسته‌های اصلی قدرت تو هر جامعه از جمله جامعه ما صرف نظر از بچشیوی تعیین میشه. یعنی خواسته هایی دارند صاحبان قدرت هایی که مجزا از آرای مردمی در واقع گماشته میشن در بیرون از مرزهای ملی و این خواسته ها تحققشون ارز بره، ارز رو با خود میبره، ارز فرار نمیکنه، ارز خروج میکنه برای در واقع پرداخت به اون ابزارها، اون نیروها، اون کسانی که قراره به صور مختلف در چارچوب دیپلماسی یا غیره اون خواسته های دیپلماتیک رو در بیرون از مرزهای ملی تحقق ببخشن. بخش وسیعی از خروج سرمایه و در واقع منفی بودن حساب سرمایه در حسابهای ملی ایران به این عامل چهارم مشخصا برمیگرده که ضرورتا امکان داره فیزیکی نیز خروجی صورت نگیره، یعنی امکان داره بخشی از درآمد نفتی اصولا وارد اقتصاد ایران نشه تا حالا بخواد خارج بشه پیش از ورود به مرزهای ملی به مصرف مربوطه در حقیقت برسه. خب تو این سه حوزه خیلی اجمالی سعی کردم دینامیسم هایی رو توضیح بدم که وقتی در حوزه سیاست نیروی فائقه مستقل از آرای مردمی گماشته میشه چه تأثیراتی رو بر فرم خاص نظام اقتصادی میگذاره. سرشت دوگانه قدرت در عرصه سیاست ایران گرچه یگان عامل بروز سه بحرانی که عرض کردم نیست و به این اعتبار یگان عامل بحران اصلی و خاصبودگی ویژه اقتصاد ایران یعنی تضعیف مستمر تولید سرمایه‌دارانه نیست، اما مهمترین عامل البته سیاسی تشدید این بحران ها هستش. اهمیت این بحث در این است، کما اینکه از زوایای دیگر در سخنان آقای دکتر آقاجری هم در واقع تصریحا و تلویحا در واقع گفته شد، اهمیت این بحث در این استش که ما در شرایط کنونی اگر به قوه مجریه اشاره بکنیم، اگر به نیروهای سرجم خواهان تحول در درون حکومت خودمون نگاه بکنیم، دو گرایش اصلی وجود داره. یک گرایش در حوزه سیاسی، همزمان یک گرایش در حوزه اقتصادی. در حوزه سیاسی از رهگذر، حالا دیگه من اسمشو مشروط خواهی هم نمیذارم، قبلترها ترجیح دادم، یعنی هرچی فکر کردم به نظرم بسید باید توی جمله توضیح دارم، الگوی تمنا از بالا و وعده های تو خالی دادن به پایین، که در واقع شکل ذلیل شده از ریخت افتاده آرمان مشروط است. تو حوزه سیاسی این گرایش رو نیروهای فائقه خواهان تحول در نظام حکومتی ما دارن. در حوزه اقتصادی اما همین نیروها خواهان استقرار و برقراری نوعی نظام بازار آزاد یا به زبان دیگه نوعی نظام سرمایه‌داری متعارف هستند. اگر استدلالی که من اینجا عرضه دادم از بنیاد بی اساس نباشه و بشه روی این استدلال حساب کرد، نتیجه نیز میشه گرفت که این دو گرایش در حوزه سیاست و در حوزه اقتصاد به لحاظ ساختاری با همدیگه تناقض دارن. یعنی مجریان این دو گرایش در قوه مجریه ممکنه پیروز بشند در حوزه انتخاباتی، اما در تحقق همزمان این دو گرایش پیروزی به لحاظ ساختاری امریست ممتنع و غیر قابل تحقق. خیلی ممنون هستم، من رأس 30 دقیقه بحثم کردم.